ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. تأکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم تدوین مقررات لازم در زمان جنگ اقتصادی. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جمع فعالان اقتصادی استان اصفهان. موانع باید از پیش پای تولید کننده برداشته شود.
اطمینان وزیر بهداشت به مردم درباره کنترل بیماری آنفولانزا. موج این بیماری تا 10 روز آینده فروکش می‌کند.
و تظاهرات گسترده در پایتخت عراق در حمایت از مرجعیت و امنیت در این کشور. عراقی‌ها بر بیرون راندن خرابکاران و نفوذی‌ها از تجمعات مسالمت‌آمیز مردمی تأکید کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر خدمت هموطنان عزیز و ارجمند. با تبریک سال روز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسگری علیه السلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، خانم سارمی و من سهراب دهخان خبرها را به اطلاعتان میرسانیم.
امروز سال روز میلاد امام حسن عسگری علیه السلام، بشارت دهنده منجی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است. مردم ایران در سال روز میلاد امام 11 شیعیان شهرها را آذین بسته و با پخش شیرینی و شربت این روز بزرگ را جشن گرفتند. همکارم مجید فلاح و گزارشی در این باره.
امام عسگری
میلاد امام حسن عسکری کل مسلمانان جهانا تبریک عرض الیام.
میلاد امام حسن عسکری به تمام عاشقانش تبریک.
بهترین درس از عمر کوتاه امام صبر است در مقابل مشکلات و انتظار به نور که همان ظهور امام زمان.
امام حسن عسکری علیه السلام پدر ولی نعمت ماست، پدر حضرت صاحب الامر، کسی که تمام امور دنیای ما، آخرت ما، همه چیز به یک نظر ایشون بستگی داره.
منو عطای یک نظر تو، عالم فدای گل پسر تو.
امام حسن عسکری میفرماید تقوای الهی پیشه کنید و مایه زینت ما باشید، نه مایه سرشکستگی ما.
خشم و غضب کلید هر گونه شر و بدی است. در نهایت مانند آقا امام حسن عسکری علیه السلام دشمن شناس باشیم و حامی ولایت.
ایستادی در برابر ناگواری ها تا امانت را به دست آخرین حجت بسپارد.
رئیس قوه قضاییه گفت امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید مقرراتی متناسب با این نبرد صورت گیرد تا موانع از پیش پای تولید کننده برداشته شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دومین روز از سفر به استان اصفهان و در دیدار با فعالان، کارآفرینان و صنعتگران این استان، کاغذبازی‌های اداری را از جمله موانع پیش روی تولید کنندگان برشمرد و گفت همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، فعال اقتصادی برای گرفتن یک مجوز نباید از هفت خان بگذرد.
کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی نیاز به امنیت داره. هر گونه فسادی و هر گونه ناامنی اخلال ایجاد میکنه در امر تولید. لذا اولین مدعیش تولید کنندگان هستن. تولید کننده که میخواد قانونمند حرکت بکنه. من نسبت به بوروکراسی اداری عرض بکنم عزیزی فرمودن، میخوام بگم حق با شماست. ما در بخش‌های مختلف باید نظر متخصصین رو بهش توجه کنیم. به هیچ عنوان خلاف استقلال قاضی نیست شنیدن حرف یک متخصص. اگر کارشناس اقتصادی، فعال اقتصادی بیاد در رابطه با یه پرونده به قاضی بگه که آقا من خودم این کارو بلدم، میشناسم از نظر تخصصی، یک شرکت دانش بنیان بیاد بگه من کارم به صورت تخصصی اینه و به قاضی کمک میکنم، حتما باید مورد استقبال همه باشه، به ویژه کارشناسان ما، چه در حوزه نظارت چه در حوزه قضاوت.
رئیس دستگاه قضایی امروز همچنین در اجلاسیه مدرسان حوزه علمیه در اصفهان گفت با وجود کارهای بزرگی که انجام شده، سوالات بسیاری پیش رو داریم که حوزه و محققان در عرصه قضایی باید به آن پاسخ بدهند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود وظیفه علما و بزرگان است که ضمن مجهز شدن به آخرین یافته‌ها بتوانند سوالات را پاسخ دهند. رئیس قوه قضاییه عصر دیروز نیز از زندان مرکزی اصفهان بازدید و با حضور در بخش محکومین فاقد سابقه کیفری با آنان گفتگو کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این بازدید از جمعیت کیفری بالای زندان و حضور برخی زندانیان مهریه و زندانیانی که مدعی بودند به دلیل عدم تمکن مالی در زندان هستند گلایه و دستور رسیدگی سریع را به مقامات قضایی استان صادر کرد.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب گفت درایت حضرت آیت الله خامنه ای در خاموش کردن فتنه اخیر بی بدیل بود. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی در آیین تودی و معارفه نماینده جدید ولی فقیه در استان لرستان افسود اگر صحبت‌های ایشان در درس خارج فقه مطرح نمی‌شد، کشور دچار فتنه‌ای می‌شد که آخرش معلوم نبود. رئیس دفتر مقام معظم رهبری همچنین به برخورد همراه با رأفت اسلامی با بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در ایران و سرکوب معترضان در غرب اشاره کرد و افزود در آمریکا اعضای فرقه داوودیه را آتش زدند و در فرانسه چشمان بسیاری از معترضان را کور کردند.
دادستان کل کشور سیاست دستگاه قضا درباره بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر را جدا کردن صف مقصران از افراد عادی دانست و گفت ممکن است این کار مدتی طول بکشد. حجت الاسلام منتظری افسود بیشتر بازداشتی‌هایی که مقصر نبوده اند آزاد شدند.
توی این قضیه عده‌ای ممکنه که تو صحنه بوده بالاخره گرفتش تصمیم شده. اینا باید افرادی که سری نداشتن، افرادی که تفصیلاتشون جزئی بوده، جوان بوده، دوچار یه احساساتی شده، زده یه سنگی زده به یه تابلوی شکسته، اینها رو نمیشه. اونجایی که اسلحه به کار بردن، اونجایی که شروع کردن به آتش زدن، اونجایی که شروع کردن به آدم کشتن، اینها رو دیگه اینا باید جدا بشن. اینا باید در چارچوب مقررات با اینا دستگاه قضایی برخورد خواهد کرد. این تعیین تکلیف یه مقداری زمان می‌برد. البته ما مرتب رصد کرده و می‌کنیم که تعیین تکلیف به شبکه داده زیادی از کسانی که در همون روزهای اول تسکین شده بودن، چه در تهران، چه در اصفهان، چه در جاهای دیگه تعیین تکلیف شدن یا با التزام تعهد آزاد شدن رفتن دوباره کارشون.
وزیر بهداشت که برای پیگیری وضع درمانی بیمارستان‌های جنوب شرق تهران به ورامین رفته بود در حاشیه بازدید از بیمارستان شهید ستاری قرچک از افتتاح 1000 طرح بهداشتی درمانی تا پایان سال در کشور خبر داد. دکتر نمکی گفت امسال نخستین بار بیش از 8000 تخت بیمارستانی هم با اولویت مناطق محروم به بهره برداری می‌رسد. وزیر بهداشت به موضوع شیوع آنفولانزا که در کشور این روزها خبرساز شده اشاره کرد و به مردم اطمینان داد موج این بیماری تا 10 روز آینده فروکش می‌کند.
امسال کل منطقه شرق مدیترانه، ما، کویت، امارات، عمان، بحرین و تقریبا هممون که این پیک داره اروپا رو هم گرفتار میکنه، ما رو 2 هفته زودتر از پیشبینی گرفتار کرد. خوشبختانه در حال مهار شدن ما، علارغم این که ویروس H1N1 امسال از سال 94 هم مهاجمتره و هم کشندگی بالاتری داره، ولی خوشبختانه میزان مرگ و میر ما نسبت به سال 94 کمتره، با اینکه ابتلا بیشتره. خوشبختانه داروش هم به اندازه کافی در تمام مراکز درمانی و بهداشتی ما هست، حتی به بخش خصوصی هم داروش رو ارسال کردیم و این پیک انشالله از هفته آینده رو به نزول و جمع و جور شدن خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی هم که برای پیگیری طرح‌های در دست ساخت در استان سیستان و بلوچستان 3 روز مهمان مردم این استان است، از کارخانه تولید تراورس در زاهدان بازدید و بر تکمیل هرچه سریع‌تر راه آهن چابهار زاهدان تأکید کرد.
این پروژه بخشی از پروژه کریدور شمال جنوب هست، برای ما فوق‌العاده های اهمیته. هم بحث توسعه محور شرق هست برای استان‌های شرقی کشور به ویژه سیستان و بلوچستان، و هم بحث اتصال بندر چابهار هست به کشورهای آسیای میانه و به شبکه ریلی کشور. الحمدلله با تایید دولت و با تصویب مقام معظم رهبری، تامین منابع اون از صندوق توسعه ملی صورت گرفته. پیمانکار ما قرارگاه‌های خاتمان انبیا است که با اهتمام ویژه قرارگاه در حال فعالیت است. در این بازدید قطعات مختلف رو بازدید خواهیم کرد و تدابیر لازم برای اینکه این پروژه سرعت بگیره اتخاذ شده و خواهد شد. ما امروز شاهد شروع به کار کارخانه تولید تراورس بودیم. در بخشای جاده آماده روسازی شده برای احداث ریل و این شروع به کار این کارخونه که یک پیام واضح داره که پیشرفت پروژه رو داره به ما معرفی میکنه، نشان از اراده و تجهیز شدن و آماده بودن برای تکمیل پروژه است.
ثبت نام داوطلبان انتخابات نمایندگی مجلس در 5th روز. سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گفت تا کنون 5877 نفر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده اند. آقای موسوی در گفتگو با خبر رادیو افسود 89% ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی مرد و 11% آنان زن هستند.
تا این لحظه 5877 نفر تقدم کردن، شامل 646 زن و 5231 مرد، اما نسبت 11% خانوم ها و 89% مردان که تقریبا از روز دوم این عدد به دست آمده همچنان برقرار، تغییر همچنانی نداشته. امروز هم تا الان 1000 نفر ثبت نامشون نهایی شده.
آقای موسوی، مهلت ثبت نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تا کی ادامه خواهد داشت؟
تا پایان روز 16 آذر ماه ان شاء الله انجام خواهد شد. بر اساس روزهای قبل هم از 8 صبح تا 6 بعد از ظهر به مدت 10 ساعت.
همکارم از سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور درباره مراحل ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری پرسید.
در مورد انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری بفرمایید که در چند تا استان انجام میشه و اینکه تا کی ادامه خواهد داشت.
در 5 استان تهران، قم، فارس، خراسان رضوی و خراسان شمالی برگزار میشه ان شاء الله. ثبت نام از داوطلبان مجلس خبرگان در استانهایی که عرض کردم از فردا شروع میشه 15 آذر ماه تا 21 آذر ماه. در فرمانداری های مراکز این 5 استان و همچنین در وزارت کشور، در فرمانداری های مرکز استان بجنود و قم، در این 5 فرمانداری ثبت نام انجام میشه. همچنین در خود وزارت کشور هم میتونید ثبت نام.
و تا کی ادامه خواهد داشت برای انتخابات خبرگان رهبری؟
انشاءالله تا 21 آذر.
دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام فردا و پس از حدود 2 ماه تأخیر در هتل کوبورگ وین برگزار خواهد شد. مذاکرات درباره برجام در حالی صورت می‌گیرد که با ناتوانی و یا نبود اراده اروپاییان برای اجرای تعهداتشان، کشورمان در 4 مرحله تعهدات برجامیش را در چارچوب این توافق کاهش داد. مقامات کشورمان تأکید کردند تا زمانی که کشورهای اروپایی برجام به تعهدات خود عمل نکنند، به برداشتن گام‌هایی در راستای کاهش تعهدات برجامیش ادامه می‌دهد.
وزیر نفت کشورمان برای شرکت در 177مین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک وارد وین شد. اعضای اوپک در این نشست که امروز و فردا برگزار می شود در تلاش هستند تا برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال آینده کاهش بیشتری را در تولید نفت خود اعمال کنند. اوپک، روسیه و سایر تولید کنندگان که به گروه اوپک پلاس معروف هستند از ابتدای سال میلادی جاری پیمانی را برای محدودیت عرضه به اجرا گذاشتند که سهم اوپک از این محدودیت عرضه 800 هزار بشکه در روز است و 11 عضو آن را اجرا می کنند. ایران، لیبی و ونزوئلا از مشارکت در این پیمان معاف شدند. آیه زنگنه در نخستین برنامه‌های خود ابتدا با دبیر کل اوپک، وزیر نفت ونزوئلا و رئیس دوره‌ای اجلاس اوپک دیدار خواهد کرد.
177مین اجلاس عادی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در وین. وزرای اوپک امروز راهکارهای پیش روی این سازمان و متحدانشان را برای حفظ تعادل در بازار نفت، یعنی تمدید شرایط جاری و یا کاهش 400 هزار بشکه دیگر از تولید نفت را بررسی می کنند. پیمان کاهش عرضه 1,200,000 بشکه در روز در پایان مارس سال 2020 به پایان می رسد. برای حفظ تعادل بازار، برخی از تولید کنندگان قیمت بالای 60 دلار برای هر بشکه نفت خام را مناسب می‌دانند و بازیگران اصلی بازار هم به نظر راضی هستند. از این رو وزرای اوپک و اوپک پلاس درباره ضرورت تمدید این توافق و یا احتمالاً کاهش بیشتر عرضه به دنبال یک تصمیم هستند. جنگ تجاری آمریکا و چین و ضعف تقاضای جهانی، یافتن راهی در برخورد با رشد تولید نفت شیل آمریکا، افزایش فشار عرضه خارج از اوپک و منشور همکاری‌های اوپک و غیر اوپک از موضوعات مهم این اجلاس است. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
تظاهرات گسترده عراقی‌ها در حمایت از مرجعیت و برقراری امنیت. هزاران نفر از مردم عراق در بغداد پایتخت در تظاهرات گسترده از مرجعیت و حزب الله عراق و همچنین برقراری صلح و آرامش حمایت کردند. در این تظاهرات مردم بر بیرون راندن خرابکاران و نفوذی‌ها از تجمعات مسالمت‌آمیز مردمی تاکید کردند. تظاهر کنندگان همچنین آمریکا و رژیم‌های صهیونیستی و سعودی را منشأ فتنه در عراق دانستند و اقدامات و اظهارات مداخله جویانه مقامات آنها را در امور کشورشان محکوم کردند.
مردم بغداد در تظاهراتی بزرگ هم صدا علیه آمریکا و اسرائیل و عربستان شعار سر دادند.
الموت لآل سعود، النصر للإسلام، منتصرين بإذن الله إن شاء الله.
وإن شاء الله قواتنا وحشدنا لهم بالمرصاد.
به امید خدا نیروهای نظامی با همراهی بسیج مردمی تمامی طرح‌های دشمنان را در عراق خونسا خواهند کرد و ما هم در این راه پشتیبان آنها هستیم.
در تظاهرات امروز اقشار مختلف شرکت کردند، از سران عشایر گرفته تا جوانان و خانواده‌های بسیج مردمی، و شعار هم یکی بود.
و معها آل سعود.
تظاهر کنندگان که پلاکارد هایی در حمایت از مرجعیت دینی نیز در دست داشتند، سپس به میدان التحریر رفتند، جایی که قرار است فردا هم شاهد تظاهرات گسترده مردمی در حمایت از مرجعیت دینی باشد.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اعتصابات سراسری و همگانی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه به ویژه لایحه اصلاح قانون بازنشستگی امروز این کشور را فرا گرفت. حدود 90% حمل و نقل ریلی و جاده‌ای فرانسه و 30% پروازها امروز لغو شده و معلمان 70% مدارس نیز اعتصاب کردند. همزمان قرار است در 245 شهر فرانسه تظاهرات شود. وزارت کشور فرانسه دستور برخورد شدید با معترضان را داده است. فقط در پاریس پایتخت فرانسه حدود 6000 پلیس ضد شورش به خدمت گرفته شدند.
plus de train en France mais un trafic.
اعتصاب عمومی و سراسری کم سابقه احتمالاً اولین پنجشنبه آخرین ماه سال میلادی را در فرانسه به رنگ سیاه در خواهد آورد. تمامی بخش‌ها و ارگان‌های دولتی عمومی و خصوصی از جمله حمل و نقل، بهداشت و درمان، مراکز آموزشی، آتش نشانان و حتی پلیس هم در این اعتصابات شرکت می‌کنند. همزمان تظاهرات گسترده‌ای هم برپا می‌شود. وزیر کشور فرانسه دستور برخورد شدید با برهم زنندگان نظم عمومی را داده است.
ما همه امکانات ایمنی و امنیتی را در نظر گرفتیم، چون در مقابل خطر پیشبینی نشده قرار داریم. دستور دادم اگر کسانی دست به بلوا و آشوب بزنند، فوراً دستگیر و مورد پیگرد قرار بگیرند.
بر اساس یک نظرسنجی صورت گرفته، تنها 30% فرانسویان با این حرکت اعتراضی سراسری مخالفند.
با توجه به تصمیم دولت فرانسه در اجرای این لایحه، پیشبینی می شود طی روزهای آینده اعتصابات و اعتراضات گسترده تری در فرانسه شکل گیرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
نخستین سامانه هوشمند مدیریت ارتباط با نیروهای مسلح امروز با حضور سردار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در وزارت دفاع رونمایی شد.
دهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری امروز با حضور نمایندگانی از 14 کشور از جمله وزرای نیروی کشورمان سوریه و تاجیکستان در تهران آغاز به کار کرد. جمهوری اسلامی ایران مبتکر اصلی برگزاری این اجلاس است.
رئیس جمهور یک شنبه آینده لایحه بودجه سال 99 را تقدیم مجلس شورای اسلامی می کند. آقای روحانی در این جلسه ضمن تقدیم لایحه بودجه به ارائه دیدگاه های خود در خصوص مسائل جاری و بین‌المللی مرتبط با بودجه خواهد پرداخت.
پیکر استوار یکم یاسر سپیدرو و محمد علی کاظمی که دو روز پیش در درگیری با اشرار در شادگان به شهادت رسیدند امروز در این شهرستان تشییع شد.
مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دکترای نیمه متمرکز سال 1399 دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی امشب پایان می‌یابد. بنا به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
سازمان هواشناسی برای امروز در مناطق وسیعی از نوار شمالی کشور بارش باران و برف پیش بینی کرد. بر اساس اعلام این سازمان، شدت بارش‌های امروز در استان‌های گیلان و مازندران خواهد بود.
و هنگام اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 17:11 است.
خبرهای ورزشی را با اجرای آقای باغنده بشنوید.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه بازی‌های هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران، امروز در حساس‌ترین دیدار شهر خودروی مشهد و استقلال تهران، تیم‌های دوم و سوم جدول از ساعت 15 در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم می‌روند. ساعت 15:30 امروز نیز تراکتورسازی با شاهین بوشهر در تبریز، ساعت 16 نساجی مازندران با تیم صدرنشین سپاهان در قائمشهر و گلگهر با نفت مسجد سلیمان در سیرجان، ساعت 16:15 صنعت نفت با پیکان تهران در آبادان و ساعت 17:30 در آخرین بازی هفته تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در فولادشهر مقابل هم قرار می‌گیرند. علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن و کالدران سرمربی پرسپولیس در خصوص این بازی صحبت کرد.
نفر به نفر تیم پرسپولیس برای بچه‌هامون کاملا باز کردیم. طبیعتاً تو بازی خونگیمون دنبال برد هستیم، یعنی ما وقت اینو نداریم که بتونیم با خیلی چیزا مدارا کنیم و با توجه به شرایط تیمیمون، تاکتیک تیمیمون، باید رو به جلو باشیم، ولی خیلی باهوش، بیگدار با آب نمیزنیم. شما هر آنی میتونی پرسپولیس رو ببری، ولی هر آنی ازش بخوای آسیب بخوری سخت میتونی برگردی.
اس ان پارتیدو دیفیسیل پارا لو اکیپو.
بازی سخت برای هر دو تیم خواهد بود. می‌دونیم که 9 ساله توی اینجا برنده نشدیم. تیم ذوب‌آهن در دو تا بازی آخر خوب بازی کرده و من به توانایی تیمم و به روحیه بچه‌ها و برای برد این بازی اطمینان دارم.
ویلموس سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران هر گونه توافق با فدراسیون فوتبال را برای فسخ قراردادش رد و اعلام کرد، در حال مذاکره برای یافتن راه حل مسالمت‌آمیز با فدراسیون فوتبال هستیم. در ادامه هفته 17 لیگ برتر فوتسال ایران، امروز ستارگان ورامین با حفاری اهواز و اهورای بهبهان، بازرخش بندرعباس و فردا گیتی پسندسوان با سوهان محمد سیمای قم برابر هم به میدان می روند. هفته 10 لیگ برتر بسکتبال امروز برگزار می شود و بر اساس برنامه رد پدافند هوایی شهر کرد با شیمیدار قم، نیروی زمینی با شورا و شهرداری قزوین، شهرداری بندرعباس با محرم تهران، آویژ صنعت پارسای مشهد با اکسون تهران، پالش نفت آبادان با ذوب‌آهن اصفهان، شهرداری گرگان با مس کرمان و پتروشیمی بندر امام با توفارغان آذرشهر برابر هم قرار می‌گیرند. در هفتمین روز از رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا اقیانوسیه در تایلند، تیم ملی بانوان کشورمان با نتیجه 48-19 تیم هند رو شکست داد. تیم ایران با 4-1 برای ایستادن در جایگاه چهارمی فردا مقابل افغانستان قرار می‌گیرد. تیم مردان ایران هم بعد از ظهر امروز برابر تیم چین به میدان می‌رود. این رقابت‌ها در بخش آقایان 4 سهمیه و در بخش بانوان 3 سهمیه پارالمپیک توزیع می‌شود. و در ادامه هفته 15 لیگ برتر فوتبال انگلیس، دیشب در بازی مهم لیورپول با نتیجه پرگل 5-2 تیم اورتون رو شکست داد و با 43 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. لستر سیتی 2-3 واتفورد رو مغلوب کرد و با 35 امتیاز در مکان دوم جدول ایستاد. تیم منچستر یونایتد 2-1 تاتنهام رو شکست داد. چلسی هم 2-1 بر استون ویلا غلبه کرد و با 29 امتیاز در رده 4 ایستاد. امشب آرسنال با برایتون دیدار دارد.
پیک نیمروزی. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از ظهر شما به خیر. ساعت 14:25 است. پیک نیمروزی امروز رو من فرشاد جدیدی تقدیم حضورتون میکنم. از شما دعوت میکنم که در پیک نیمروزی پنجشنبه 14 آذر ماه ما رو همراهی بفرمایید که در برنامه امروز گزارش هایی داریم که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی داریم از لزوم استفاده از ظرفیت های تولیدی شرکت های دانش بنیان داخلی. بعد از اون گزارشی داریم در خصوص سرقت هایی که از خطوط ریلی راه آهن انجام میشه و آثار مرگباری رو به همراه داره. در ادامه هم گزارشی پخش خواهیم کرد درباره عواید اجرای طرح سهمیه بندی سوخت. اما فراموش نکنید مثل همیشه با ما در ارتباط باشید. از طریق سامانه پیامکی 30610 نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. سوژه های پیشنهادیتون رو هم از همین طریق با ما در میون بگذارید. لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
صنعتگران داخلی در دیداری که 2 هفته پیش با مقام معظم رهبری داشتند، از خرید کالاهای خارجی با وجود تولید داخل به ویژه در صنعت نفت گلایه کردند. مقام معظم رهبری هم در این دیدار بر لزوم حمایت از تولید داخل تأکید دوباره داشتند. از طرف دیگر رئیس انجمن سازندگان قطعات نفتی گفته که شبکه‌های نمایندگی شرکت‌های خارجی به همراه منافع برخی افراد در دستگاه‌ها علیه تولیدکنندگان داخلی در صنعت نفت فعال هستند. پیک بامدادی در این خصوص به موضوع جالبی برخورد کرد. شرکت دانش بنیان داخلی که صدها شغل ایجاد کرده، قطعات این صنعت رو تولید می‌کنه، اما در طرح بزرگ پتروشیمی کنگان به جای خرید قطعات این شرکت داخلی با شرکت خارجی قرارداد امضا شده. اما مسئولان این شرکت پتروشیمی که به نوعی ماهیت دولتی هم داره، چگونه با تولید داخلی یک محصول قرارداد خارجی امضا کردند؟ گزارشی بشنوید در این باره.
طرح چند هزار میلیاردی که قرار نیست از قبل آن برای تولید داخلی آبی گرم شود. شرکتی دانش بنیان با 320 کارگر که به زودی طعم ورشکستگی را خواهد چشید، محصولاتش در انبار است. اما طرح پتروشیمی دولتی قرارداد خارجی میلیون یورویی با خارج بسته است. معاون مدیر عامل شرکت:
تازه راه افتاده فاز بی پتروشیمی کنگانه و خب حجم بسیار بالایی اینا باید قطعات بخرن برای اینکه همچین پتروشیمی را بندازن. یه بسته خریدی دارن به اسم فلنج و فیتینگ که خب کاملا تو مجموعه ما قابل تولید و تامینه، ولی متاسفانه کار رو واگذار کردن به شرکت‌های خارجی. حتی که شرکتمون به عنوان یه مجموعه تولیدی توی اسمش توی شرکت‌هایی که انرژی پارسگلات اسمش توی شرکت‌هایی که مجوز مثلا فروختن فیتینگ به شرکت ملی پتروشیمی و زیرمجموعه‌اش دارن هست، یعنی شرکت ما ارزیابی شده مورد تایید فنی قرار گرفته که این شرکت توانمند است تو تولید این قطعات، میتونیم کالا رو ارائه بکنیم، ولی خب کالا رو واگذار کردن به شرکتی که این عملاً به یه دلالی که میگه من اینا رو از کره میارم و
از کره اومدن،
بله میگن که از اون بخریم و متاسفانه الان ما واقعا گرفتاریم، یعنی شوخی نیست 320 آدم رو تو این مملکت با این اوضاع حقوقشون رو دادن، بیمه‌شون رو رد کردن، چند تا